بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به میوه هاست و بیان خواص میوه ها و منافعش، منافع میوه ها و خواص میوه ها به اهمیتش، بیان اهمیتش. انار بود، اول انار است و سیب است و بعد هم رسیدیم به است و انجیر، انگور و انجیر. الان هم راجع به اترج یا اترنج، اترج میگن، اترنج میگن، و شاید معادل فارسیش همون بالنگ است. ترنج بهش میگن، اترج هم میگن، معادل فارسیش همون بالنگ. و از سنخ و از خانواده مرکبات است. مرکبات السنخ در عربی میفهمد حمضیات، چیزای ترش. السنخ حمضیات و السنخ مرکبات هست. البته این احتمال هست که زمانی که میفرماید اترج، یعنی این خانواده مراده، این خانواده مرکبات مراده، اختصاص به بالنگ نداره. بالنگ هم یکی از این هاست، شبیه لیمو هست و ترش هست و پوست زخیم دارد. پوستش مصرف میشه و خودش هم خورده میشه. راجع به اترج روایات متعددی داریم و دالس بر این است که اترج فواید متعددی داره. عرض شد که احتمال زیاد، به احتمال زیاد مراد این خانواده است، کل خانواده مرکبات این خواص را دارد. خلاصه مزح شده در روایات. پیامبر می‌فرماید کل الفاکهه فی اقبالها، میوه را در اول فصلش بخورید. و افضلها، و بهترینش، میوه ها هم تفاضلی دارند، بعضی ها بر بعض دیگر مقدمند. بهترینش امام پیامبر می فهمد الرمان و الاترج، یکی انار که خوندیم بهترین میوه است، بعدش هم اترج هست. خب همین مقدار در بیان اهمیت اترج کافی است، زیرا اترج مرکبات، زیرا انار بهترین میوه است و فوایدش بهترین فواید است. همه اونها را خوندیم، در مرتبه اول میوه هاست، ولی این اترج قرین با انار قرار داده شده. پیامبر او را موازی با انار قرار داده، به عنوان بهترین میوه ها معرفی کرده. و انار که ما میدونیم از همه بهتر است، از روایت این معنا را استفاده کردیم. حالا این روایت فرماید بهترین میوه ها انار و اترج است، پس خیلی باید مرتبه بالایی داره اترج. حالا هم اگر مرکبات گفتیم، الان فواید مرکبات مخفی نیست و جایگاه مردمیش هم مشخص است، بخصوص پرتقال و لیمو شیرین و بله نارنج و نارنگی و امثال این هاست. در طب النبی اومده، در کتاب طب النبی مال مستغفری اومده است، از پیامبر نقل بکنه علیکم بالاترج، اترج بالنگ بخورید، یا همه مرکبات. فانه یسر الفؤاد، زیرا اترج قلب را مسرور میکنه، خوشحال میکنه. و یزید فی الدماغ، مغز را زیاد میکنه. در یه روایتی فرمان ان رسول الله کان یعجبه النظر الاترج، پیامبر دوست داشت به اترج، به بالنگ هم فقط نگاه کند. یعجبه النظر الاترج الاخضر، سبز، و تفاح الاحمر، سیب قرمز. بالنگ سبز و سیب قرمز است. حالا یه سری سفارش هایی راجع به اترج. بله، اترج برخلاف اون چی که معروف است سنگین است، سبک نیست، سنگین است. دلیلش هم این روایتی است که پسر شیخ طوسی از امام باقر صلوات الله علیه و آله نقل میکنه که فرمودند ان الاترج لثقيل، اترج بالنگ سنگین است. فاذا اکله، کسی که اترج بخوره و زیاده روی کنه و سنگینی کنه، علاجش و درمانش نان خشک است. فان الخبز اليابس يهضمه من المعده، نان خشک او را هضم میکند. در یه روایتی داریم از ابی بصیر انه قال لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کرد انی اکلت اترجا، من والنگ خوردم، مرکبات خوردم، به عسل، با عسل، و انی لاجد ثقله، من سنگینش رو احساس میکنم، لانی اکثرت منه، چون من زیاده روی کردم. فقال یا غلام انطلق الى فلانه، الا غلام را صدا زد امام و فرمود برو پیش فلانه، فلان خانم. فقل لها، به او بگو ابعثی لنا بحرف رغیف یابس، برای ما بفرست یه تکه نان خشک، من الذی تجففه فی التنور، از اون نانی است که در تنور خشک میکند. فوتی به آوردن برای امام، فقال کل، امام هم به ابی بصیر فرمود بخور من هذا عدین، فان الخبز اليابس یعظم الاترج، زیرا نان خشک هضم کننده بالنگ است و هضم کننده اترج است. فاکلته ثم قمت، من هم نان خشک را خوردم و سپس از جا برخواستم که هیچ چیزی نخوردم، تو که نیلم آکل شدم. این این اولین سفارش است. دومین سفارش، بله، البته از این روایت استفاده بشه که درمان سنگینیه و کسی که زیاده روی در خوردن میکند، درمانش نان خشک است و بهترینش همون نانی است که در تنور خوش میشه و بهش میگن دو آتشه است. تنور آخر کار یه چند تانون در او قرار میدن و درش میبندن و میرن. این یواش یواش رفته رفته در تنور خشک میشه، بهش میگن دو آتشه. به این شکل، این برای هضم و ترج مفیده، شاید کل هضم کل غذاها هم مفید است. اما راجع به سفارش بعدی این است که فرمایند خوردن مرکبات کلن و اترج بعد از قضا بهتر از قبل از قضا است. روایت معتبر داریم از امام صادق، فرماید کل الاترج بعد الطعام، اترج بعد از قضا بخورید، مرکبات، پرتقال، نارنگی. فإن آل محمد يفعلون ذلك، زیرا آل پیامبر این کار را انجام میدن، بعد از قضا میخورن. بله، میان مردم معروف است که مردم اهل اون زمان معروف است که خوردن بالنگ، خوردن مرکبات قبل از قضا خوبه، ناشتا. ولی بله، ائمه را نفی کردن و رد کرده. روایتی داریم از شخصی به نام عبدالله ابن ابراهیم جعفری، عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق، قال به ای شیء یامرکم به اطباءکم فی الاترج، طبیبان شما راجع به اترج چه سفارشی دارن؟ قلت یامروننا به قبل الطعام، عرض کردم که به ما عمل میکنن که اتراج و مرکبات را قبل از قضا بخورید. قال امام فرمود لکنی آمركم به بعد الطعام، ولی من امر میکنم که بعد از قضا بخورید. این تضاد در یه روایت دیگری باز از جعفری قال قال ابو الحسن از امام کاظم صلوات الله علیه نقل میکنم ما یقول الاطباء فی الاتراج، طبیبان شما راجع به اتراج راجع به مرکبات چه نظری دارند؟ قلت یا بروننا به اکلی علی الریق، عرض کردم به ما امر میکنن که او را به ناشتا بخوریم. قال لکنی امرکم بهی علی الشبع، ولی من امر میکنم شما را به خوردن اتراج و مرکبات بعد از سیری. خیلی خوب، پس معلوم میشه این در دوره امام صادق و امام کاظم، یا امام رضا است از امام صادق تا امام کاظم یا تا امام رضا است، معروف بود که مرکبات رو باید ناشتا خورد و قبل از قضا، ولی ائمه مرتب این کار را رد میکنه و فرمایند بعد از قضا. خب حالا خوردن این مرکبات و اتراج بالنگ بعد از چون ترشه بعد از قضا بهتر است. خیلی بالا، ولی این معناش این نیست که قبل از قضا خوب نیست، شاید از روایت این استفاده نشه. روایت مؤید این معنا داریم، روایت معتبر عن الیمانی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انهم یزعمون ان الاترجاع علی الریق اجود ما یکون، ادعا میکنند که خوردن مرکبات در ناشتا بهترین حالت است، اجود ما یکون. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود ان کان قبل الطعام خیرا، اگر قبل از قضا خوردن اترج خیری درش هست، فبعد الطعام بعد از قضا خیر و خیر، خیرش مضاعف است، نفعش مضاعف است، فایدهش برتر است بعد از قضا. خیر و پسری روایت استفاده میشه که خوردن این مرکبات، خوردن اترج قبل از قضا خیری هم درش هست، منتها بعد از قضا خیرش بیشتره، خیرش مضاعفه. شاید از این روایت استفاده میشه، ولی بنده از این روایت این معنا را استفاده نمی کنم، چون امام می فرماید اگر در او قبل از قضا خیری باشه پس بعد از قضا خیرش مضاعفه. اگر قبل از قضا خیری باشه، معنای این اگر یعنی خیری نداره. من از این معنی استفاده میکنم از روایت، یعنی قبل از قضا خیری ندارد، بعد از قضا فقط خیر دارد. اگر امام میفرماید اگر با قبل از قضا خیری دارد، بعد از قضا خیرش مضاعف است، ولی این مفهوم داره قبل از قضا خیر ندارد. حالا یه حالی مؤید این معنا و دلیل این معنا روایت دیگری است. یا روایتی از امام صادق صلوات الله علیه و سلم فرمود انه قال لاصحابه، امام صادق به اصحاب خودش فرمود اخبرونی، به من خبر بدهید، به ای شیء یامرکم به اطباءکم فی الاتراج، به چی چیزی، چی سفارشی میکنن طبیبان شما راجع به اتراج مرکبات. قالوا یا ابن رسول الله یامروننا به قبل الطعام، اینا امر میکنن که ما قبل از قضا را بخوریم. قال ما من شيء اردع منه قبل الطعام، چیزی بدتر از اتراج مرکبات قبل از قضا نیست، خوردن این مرکبات قبل از قضا بدتر از او نیست. ما من شيء نیست چیزی اردع بدتر منه از مرکبات از اتراج قبل الطعام، و ما من شيء انفع منه بعد الطعام، بعد از قضا بهتر از او نیست، مفیدتر از او نیست. قبل از قضا بدتر از اون نیست، بعد از قضا بهتر از اون نیست. پس اینجوری نیست که قبل از قضا خوردنش هم خیری داره، نه خیر هم نداره، نفع هم نداره، بلکه ضرر هم داره، بدترین چیزیست. در یه روایت دیگر این کان قبل الطعام خیرون فبعد الطعام خیرون و اخیر، اگر قبل از قضا خیری درش هست بعد از قضا خیر بیشتری داره. سپس امام فرمود هو یؤذی قبل الطعام، قبل از قضا اذیت میکنه، و انه ینفع بعد الطعام، بعد از قضا نفع داره. پس معلوم میشه قبل از قضا خوردنش خالی از ضرر نیست، بلکه در روایت قبلی می‌فرماید بدترین چیز است. نهایتش این بگیم که از یک طرف نفع داره، از یک طرف هم ضرر داره. به این شکل بین روایات جمع کنیم. پنجمین سفارش این است که می‌فرمایند سفارش کردن ائمه از بالنگ مربا درست کنیم. امروز مربای بالنگ درست میکنن. مربای بالنگ مربای خوبی است. این ائمه سفارش کردن، سفارش ائمه است. حالا در بارش درست کردن مرباش اینه، یعنی آبش بگیرن در آفتاب قرار بدن تا غلیظ غلظت پیدا کنن، این مربا. ولی بعضی ها فرماید معنای مربا این است که به بالنگ شکر اضافه میشه، این همون مربای امروزی معروف. بله، البته امروزه مربای بالنگ بیشتر با پوستش درست میکنن، پوست کلوفتی داره، با پوستش درست میشه، پوست سیویدش، یا پوست سیویدش و یه مقدار هم از خود بالنگ اضافه میشه. در یه روایت معتبر فرمود علیکم بالمربا من، مربای بالنگ بخورید. فانه له رائحة في الجوف، زیرا این در درون عطری دارد، رائحة المسک، مانند عطر مشک هست. ششمین سفارش این است که فرمود اترج، مرکبات در شب نخورید. خوردنش در شب خوب نیست. در رساله ذهبی امام رضا صلی الله علیه وسلم و اکل الاترج باللیل یقلب العین، خوردن اترج مرکبات در شب چشم را چپ میکنه، لوچ میکنه، یقلب العین و یوجب الحول، سبب لوچی میشه. این البته شاید لوچی موقت هست، دائمی نباشه. این هم دیده شده، اینایی که شب زیاد مرکبات میخورن یه مختصر انحراف چشمی پیدا میکنن. هفتمین سفارش این است که بعضی میوه ها سفارش شده که او را ببویید، بو کنید، مثل سیب و به، این را بو کنید. بعضی میوه ها سفارش شده که نگاه کنید، مانند بالنگ، فقط به او نگاه کنید. و سیب قرمز، بالنگ سبز و سیب قرمز، چون پیامبر فرموده، من نقل شده که پیامبر کان یعجب و النظر الیهما، دوست داشت که اینها را نگاه کند. واقعا دیدن هم داره این سیب قرمز، خداوند تبارک و تعالی دم نگاه کنه چجوری نقاشی کرده، چقدر رنگای زیبایی در او به کار برده. علی هر بالنگ هم مرکبات هم زیبان نگاه کردن اونهاست، خالی از لطف نیست. این راجع به مرکبات هست. میوه بعدی اجاس، اجاس یعنی آلو. راجع به آلو این خودش یه مجموعه از میوه هاست به نام آلو، شامل انواع آلو هست. آلو سیاه هست، آلو زرد هست، آلوی آلوچه هست، بینا همه آلو میگن در فارسی، آلو و آلوچه هست. اخبار هم فواید خاص خود آلو را ذکر میکنه. یکی از فواید آلو و خصوص آلو سیاه، یسکن المره، مره یعنی صفرا را تسکین میده. یک کسی به سوی امام باقر صلی الله علیه و سلم شکایت کرد، مرارن حاجت به مره ای که هیجان کرده درو، حتی کادن یوجن، تا جایی که نزدیک بود دیوانه بشه یوجن. فقال له سکنه بالاجاس، امام فرمود اینا تسکین بده با آلو. خیلی خوب، قبلا هم در درمان طبایه، در بحث طبایه این را خوندیم، درمان صفرا و سودا مره مشی است، استفاده از ملین. آلو هم ملین است، پس از این جهت درمان میکنند، چون ملینه مره را درمان میکنند. دومین بله فایده آلو این است که گرمی را خاموش میکنند. روایتی که کلینی از زیاد قندی قال دخلت على ابي الحسن الاول، وارد بر امام کاظم شدم، وبين يديه تور وماء المقابل امام يزر فيسك اب تارد فيه اجاسون او آلو آلو سیاه و جاسون اسود آلو سیاه بود فی ابانی در زمان خودش در مقابل امام بود آلو سیاه. امام فرمود انه هاجت فی حرارتون گرمی گرمیم شده گرمی در من هیجان پیدا کرده خلاصه گر گرفتم ولی جاس الطری یطفی الحراره آلوی تازه تازه شد گرمی را خاموش میکند و یسکن الصفرا صفرا را تسکین میدهد. خیلی خوب معلومه این گرمی که در اینجا هست بر اثر صفراست، همان گرگرفتگی است. سومین فایده آلو این است که خون را تسکین میده، آلوی خشک البته. کسی که خون او در او غلبه کند درمانش حجامت و فصد است، ولی جایگزین حجامت و فز آلوی خشک است. در یه روایت نلیابس یسکن و دم آلوی خشک خون را تسکین میدهد و یسل و داد دوی بیماری سخت را از بدن خارج میکند. چهارمین فایده آلو این است که میفرماید مفصلها زانوها را نرم میکند. اینایی که مبتلا به خشکی مفصل برای اونها درمان است. اینایی که مفصلهاشون زانوهاشون صدا میکنه این نشانه خشکی مفصل هست و درمانش آلوست. روایتی داریم از شخصی به نام ازرق بن سلیمان قال سألت ابا عبدالله اسلام عن الاجاس. این ازرق عرض میکنه از امام صادق پرسیدم درباره آلو، فرمود فقال نافع للمرار برای مرها مفیده و یلین مفاصل مفصلها زانوها را نرم میکند. خیلی خوب. بس اینایی که خشکی مفصل دارن، درد مفاصل دارن و دردشون معلول خشکیست، نه در جوانا بیشه اتفاق میکنه. جوان میاد بگه من زانوهام درد میکنه، هنوز بچه هست، این دیگه ماله التراز و نمیدونم سایدگی نیست، این مال خشکی مفصل هست و درمانش همون آلوی خشک است، نرم میکنم. پنجمین فایدهش این است که بیماری را از بدن خارج میکنند. روایتی داریم ان الیابس من یسکن الدم، آلوی خشک خون را تسکین میدهد و یستل الداء الدوی، بیماری سخت را از بدن خارج میکند، میکشد به خارج به فهم الله عز و جل. حالا یه سری سفارش هایی داریم راجع به آلوس. یکی از سفارش ها اینه، تذکر میدن که آلوس سرد است، شدیدن سرد است و التهابات را تشدید میکنه، پس نباید او را در خوردن او زیاده روی کرد و برای اینه که مزاج سردی دارن نباید بخورن. ناشتا به خصوص نباید بخورن. در یه روایتی بفرماید الاجاسو آلو علی الریق ناشتا یسکن المرار، مرها را تسکین میکند. الا انه یهیج الریح، الا این که این التهابات را تهیج میکنه، تحریک میکنه. دومین سفارش این است که فرماید آلو سرد است، نباید زیاده روی کرد. در روایت داریم انه نافع للمرار و یلین المفاصل، برای مرها مفیده، مره صفرا مفیده و استخوان ها را نرم میکند. فلا تکثر من ولی زیاده روی نکنید، فیعقبک ریاحا فی مفاصلک، سبب التهاب مفصل پیدا کنید. سومین سفارش این است که میفرماید بهتر آلو پوستش را بکنید، آلو بدون پوست بخورید. حالا میوه ها بعضی ها با پوست باید خورد، بعضی ها بدون پوست. آلو از جمله میوه هایی که بهتر این است که پوستش را بکنم، همون کاری که آلوی بخارای مشهدی، همون کاری که انجام بدن، پوستش را میکنن و خوش میکنن. باید پوست کنده. در دوات فرمان کلوه و مقشرن، بدون پوستش. آلو پوستش خوب نیست، خودش خوبه، پوستش خوب نیست. فإنه نافع لكل مرار، آلو برای تمامی مرها مفید است. و حرارت گرمایید و وهجن گرگرفتگیز یهیج الریاح سبب التهابات می شود. چارمین لا تغفل عن الاجبال، فرماید که آلو هرچی کهنه تر بشه، خشک بشه، کهنه بشه بهتر است. فرماید علیکم بالاجاس العتیق، در روایت می فرماید آلوی کهنه بخورید، فان العتیق قد بقی نفعه و ذاب ضرره، زیرا این آلوی کهنه نفعش باقی مونده، ضررش رفته، از بین رفته. خب بهترین راه این است که پوستش را بکنن، اون هم با دست، و او را در آفتاب خوش کنن، نه با مواد شیمیایی و دستگاه امروزه و مواد شیمیایی پوستش را میکنن. نه، این کار خوبیست، با دست باید کنده بشه و او را بخوش کنن. این راجع به آلو، بحث بعدی راجع به خربوزه و هندوانه است. در روایت کلمه بطیخ آمده، بطیخ به معنای خربوزه است، حالا شاید شامل هندوانه هم بشه. بطیخ همون خربوزه معروفی است که در وسط او خالی است و هسته دارد و تخم دارد، تخمش هم سفید رنگ است. در مقابل هندوانه، هندوانه تخمش سیاه رنگ یا قهوه‌ای است، حالا در یه جا جمع نشده، متفرق است. حالا یه حال اونی که قدر متیقن از بطیخ همون خربوزه است، بیشتر مراد همون خربوزه است. مهم این است که پیامبر خربوزه را دوست داشت و فرماید هوا و رطبو بالعطینا، اسمشون عطیبین، دوتا قضای خوشمزه ترین قضاها، جزو این دو قضا جزو خوشمزه ترین قضاهاست، یکی رطب و دیگری خربوزه است. در یه روایتی از پیامبر می فهمند انه اخرج من الجنه، خربوزه از بهشت اخراج کردن و آمده، از بهشت آمده. فواید زیادی داره، ائمه و پیامبر فوایدش را ذکر کردن. خیلی خوب، شاید بهترین نقلی که در این زمینه و ظریف‌ترین نقلی که در این زمینه داریم راجع به فواید خربوزه این شعری که به امام رضا نسبت دادن، فرماید اهدت لنا الایام بطیخه، روزگار، روزها، روزگار به ما یک خربوزه بطیخه، یه دانه خربوزه هدیه داده، به ما هدیه داده روزگار، یه دانه خربوزه. من حلل الارض و دار السلام، از زمین های خوب، از زمین های زیبا، و دار السلام، دارم بغداد است، دار السلام بغداد. تجمع اوصافا عظاما وقد، فواید بزرگی دارد، در خودش جمع میکند، فواید بزرگی. وقد عددتها موصوفتا بالنظام، این فواید را من شمردم به شکل شعر، در قالب شعر. نظام یعنی شعر، با نظم، با نظم به شکل شعر در آوردم. كذاك قال المصطفى المجتبى، همون گونه که مصطفی برگزیده پیامبر، محمد جدی علیه السلام، پدر بزرگم، جدی یعنی پدر بزرگم، پیامبر علیه السلام، فوایدش اینه، ما اون آب است، برای تشنه خوب است، و حلوا اون حلواست، اشتهای حلوا را کم میکنه، و ریحانتون خوشبو و عطر است، مثل گل، گل معطر. فاکهتون میوست، حرضون شوینده است، طعامون قضاست، ادام خورشت، نان است و خورشت. تنقل مثانه، مثانه را پاک میکند، پاکسازی میکند. تصفی الوجوه، صورتها را صاف میکند. تطیب النکه، دهان را خوشبو میکند. عشرون تمام، ده تا فایده تمام. لایحالین از پیامبر هم نقل شده که فرمودن درباره خربوزه، میفرماید در خربوزه ده تا خصلت هست، ده تا فایده هست. بله، هو طعام قضاست، و شراب نوشیدنیست، و یغسل المثانه، مثانه را شستشو میدهد. ويقطع الأبرداء سردي راقات مكنات وهو ريحان خشبو خشعات معتر ووشنان ريحان يعني قل قل معتر ووشنان شوينده ويغسل البطن شكم رامي شرد ويكثر الجماع هم بستر شدن را زياد مكنات وينقي البشرة فسرة تميز مكنات نقي فاق تميز ولا بعد وينقي البشرة حالا یه حال بله نه تو شد نه تا حالا یکی شاید از غنه افتاده حالا خان طعام که داره نداره ببین اونه که در شهر هست شیش کمه میوه است ها؟ خیلی خوب و اما راجع به فوایدش یکی یکی میشماریم فایده اولش این است که طعام یعنی غذایی که انسان میخورد و مصرف میکند و بیشتر کلمه طعام به نان گفته میشه به گندم گفته میشه بیشتر به گندم شاید خوب خاصیت نان این است که انسان را سیر میکند شاید خربوزه هم این خاصیت را دارد انسان را سیر می کند. بله. دومین علاوه بر این که میوه انسان را سیر می کند. خلاصه قندش زیاده. انسان احساس سیری می کند. دومین فایدهش این است که ادام یعنی چیزی که با نان خورده می شه. می شود خربوزه را با نان خورد. نون را با خربوزه خورد به عنوان شام مثلا یا نهار. خلاصه یه وعده غذایی کامل تشکیل میشه از نان و خربوزه در یه روایتی از پیامبر فرمان انه کان یاکل البطیخ و خود پیامبر اینگونه بودن که خربوزه را با نون میخوردن و ربما اکل البطیخ بالیدین جمیعا چه بسا پیامبر خربوزه را با هر دو دست میخوردن سومین فایدهش این است که آب است و شراب است آب یعنی آدم تشنه را سیراب میکنه شراب یعنی علاوه بر این است که انسان را سیراب میکنه شراب مفرح است انسان را خوشحال میکنه دلخوش میکنه مفرح است شادی میاره بله در یه روایت فرماید که انما آها آب خربوزه از کوثر است از آب کوثر چهارمین فایدهش این است که حلوا اون یعنی شیرینی است و حلوا است خب کسی که میل به شیرینی دارد و نفسش شیرینی میخواد شاید با خوردن خربوزه این میل برطرف بشه پنجمین فایدهش این است که ریحانتون یعنی عطردار است همون گونه که گل عطر دارد خربوزه لاقل بعضیاش عطر دارد بعضیاش هم عطر نداره مانند خود گل گل بعضیاش عطر داره بعضیاش عطر نداره بله یه روایتی هم داریم که ان ریحها من العنبر عطر خربوزه از عنبر هست از عطر عنبر هست ششمین فایدهش این است که سردی و سرما را قطع میکنن این سردی که در درون هست البته شما سردی را قطع میکنن هفتمین فایدهش این است که میوه است میوه یعنی چیزی که انسان میخوره نه به عنوان غذا بلکه برای تفنن و تفکر بله پس این را خربوزه می شود بعد از غذا هم و قبل از غذا به عنوان میوه مصرف کرد روایتی از پیامبر نقش تفکهو بالبطیخ فان ماءه رحمه تفکهو یعنی به عنوان میوه خربوزه مصرف کنید فاکهه یعنی میوه تفکهو یعنی به عنوان میوه مصرف کنید و همین جور عشقی بخورید فان ماءه رحمه زیرا آبش رحمت است و حلاوته من حلاوت الجنه شیرینی است هم از شیرینی بهشت است هشتمین فایدهش این است که حرضان یعنی اشنان شوینده است بدن را میشوره داخل بدن و هر جا عبور میکنه از هر جا عبور میکنه و را میشوره نهمین فایدهش این است که یغسل المثانه و ینقیها مثانه را میشوره و پاکسازی میکنه خیلی خوب این مهمترین چیزی که روایت روی اون تاکید دارن و از این روایت استفاده میشه که در مثانه من در مثانه بعضی چیزها تهنشین میشه و جمع میشه و چرک و امثال اینها جمع میشه. خیلی خوب، این نیاز به شستن داره، خوردن خربوزه شاید هندوانه این خاصیت را داره چون اینا مدر هستن و مثانه را پاکسازی میکن. دهمین فایدهش این است که شکم را میشورد، بالاخره به هر جا از هر جا عبور و مرور میکنه این خربوزه یا هندوانه، اونجا را میشوره، تمیز میکنه، پاکسازی میکنه. علاوه بر چیزهای دیگر مانند مثانه که از او رد نمیشه به طور مستقیم به طور غیر مستقیم. یازدهمین فایدهش این است که پوست را تمیز میکنه، پاکی، یعنی آدم شخص را میبینه این آثار پاکی و تمیزی روی او نمایان است، صاف میکنه صورت را. بله بله، و سبب میشه که اون چی که روی پوست هست، لک و کک و جوش و پیسی اشی امثال اینا را پاک میکنه و در نتیجه مشکلاتی که رو پوست هست برطرف میکنه و پوست را صاف میکنه. دوازدهمین فایدهش این است که عمل همبستر شدن را زیاد میکند، چون بدن را پاک میکند و پاکسازی میکند و دستگاه های بدن آماده کار قرار میده به صلاح و احسن و به شکل نرمال. شاید هم چون آب را زیاد میکند عمل همبستر شدن هم زیاد میشه، علاوه بر این است که کمر را تقویت میکند و سبب نعوز هم بشه. در یه روایتی انه یکثر ما الظهر، خربوزه آب کمر را زیاد میکند و یزید فی الجماع، عمل همبستر شدن را زیاد میکند. سیزدهمین فایدهش این است که دهان را خوشبو میکند، طیب النکه، بوی دهان را خوش میکند، دهان را خوشبو میکند. بله، بوی بد دهان را برطرف میکند چون قدرت شویندگی داره. عرض شد صابون است خربوزه، در واقع فقط سوی خود شوینده است. اولین چیزی که میشوره همون دهان است، چون اول وارد دهان میشه. چهاردهمین فایدهش این است که پوست سر را پاک میکند. در روایتی از حضرت امیر میفرماید البطیخ شحمت الارض، خربوزه پی زمین است. لا داء ولا غائله، نه بیماری داره و نه مشکل. فیه بعد و فرمود فیه 10 خصال، 10 تا فایده داره. طعام و طعام غذایی است، و شراب نوشیدنی، و فاکهه و میوه، ریحان گل معطر، و ادام و ادام قانون خورده میشه، و حلوا و شیرینی، و اشنان شوینده، و ختمی و نقل و دوا. ختمی هم ختمی هم نقل است و هم داروست. ختمی یعنی مانند گل ختمی عمل میکنه که شوینده سر است و سر را پاک میکنه، تمیز میکنه از شوره. پونزدهمین فایدهش این است که نقل است. نقل است این همون چیزی است که عشقی خورده میشه و مانند آجیل است. نقل بله، در یه روایت فقط بقدر سبزی است و جزو سبزیجات محسوب میشه. شونزدهمین فایدهش این است که داروس میفرماید که یه سری از بیماری ها را درمان میکند. این بعد این بیماری ها از همون بحث های گذشته به دست میاد. در یه روایتی از پیامبر میفرماید اکلها شفاء من کل داء، خوردن خربوزه درمانی است از هر درد. خیلی خوب جزو درمان های عمومی قرار میده، ما این را نیاوردیم در درمان های عمومی، این جزو درمان های عمومی. 17مین فایدهش این است که مدر هست، ادرار را خارج میکنه. روایت معتبر داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید کل البطیخ، خربوزه را بخورید. فان فی 10 خصال مجتمعه، زیرا در او 10 تا فایده ای که جمع میشه، جمع شده. و شحمت الارض، فی زمین است، لا داء فیه، بیماری در او نیست، ولا غائله، مشکلی نیست. و هو طعام، قضاست، شراب و نوشیدنی، فاکهت و فاکهت و میوه، و هو اشنان و شوینده است، و هو ادم و ادام بانان خورده میشه، و یزید فی الباه، عمل هم بستر شدن را زیاد میکنه، و یغسل المثانه مثانه را می شورد و مدر هم هست و یدر البول ادرار را خارج میکنند. هیچ دومین فایدهش این است که سنگ کلیه و مثانه را آب میکنند. روایت دیگری فرماید از امام صادق رضی الله عنه شده انه یذیب الحصات فی المثانه، سنگ مثانه را آب میکنند. این خصوصیت های خربزه است و فوایدش. هر سو که این شاید شامل هندوانه هم بشه. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.